ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد مزروی، پنج شنبه نهم آذر 1396، ساعت اول.
ظالم ترین افراد کسیه که به دیگری ظلم میکنه، عذرخواهی ازش نمیکنه. حالا دنبال روایت هم جالبه، بعد حضرت هم دارم میخواهی میگم ظالم تر از این کیه، بدتر از این کیه. اون رو داره بدترین آدم ها کسیه که ظلم به دیگری بکنه ازش عذرخواهی نکنه. فرمودن بعد میخوام بگم بدتر از این کیه؟ از کنم بفرمان. فرمودن کسی که ازش عذرخواهی میکنه عذرخواهی قبول نمیکنه. این اصلا چیز خوبی نیست آدم عذرخواهی قبول نکنه. پر رو میشه نمیدونم چی. بله گاهی اینجور هست. حالا مورد نادری ممکنه پیش بیاد. ببینید کسی آدم خودش بذاره جای طرف، شما خیلی از کسی عذرخواهی کنین آدم میفهمه به این سادگی ها برای آدم نیست. خیلی سخته، خیلی با آدم فشار میاد. واقعا راحت آدم میشنه و یکی مدت ازش عذرخواهی کرده، اون چقدر به خودش کلنجار رفته، چقدر خودشو شیکونده تا اومده مثلا عذرخواهی داره میکنه. خب بله، حالا ما کسی نادرن افرادی پیدا بشن تک و توک آدمای حق بازی که میگه حالا با یه عذرخواهی سرتاش هم بیاریم یه کلاهی دیگه میخواد بذاره، اون خب قصهش فرق میکنه. همونا رو آدم میتونه ببخشه ولی بهشون اظهار نکنه که اونا رو بخشیده، نگات میکنه چون آسیب میزنه به خودش دیگران. حالا اون موارد نادر و استثنایی اون قصهش فرق میکنه. ببینید محبت و رحمت داشتن نسبت به دیگران چقدر اهمیت داره که در کافی جلد 2 صفحه 188 حدیث 3 قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، امام باقر السلام میفرمودن که ان فی ما ناجى الله عز وجل به عبده موسی علیه السلام، توی مناجاتی که خدای سبحان حضرت موسی با خدای سبحان داشتن، قال ان لی عبادا ابیحهم جنتی و احکمهم فیها. خدای سبحان فهم برای من بندهای هست که من بهشتم رو بر اونها مباح کردم و احکمهم فیها، اینا رو حاکم بهشت قرار دادم، حاکمان بهشتن اینها. قال یا رب و من هاولا، حضرت موسی علی نبی و علیه السلام عرض میکنن اینا کیان؟ الذین تبیحهم جنتک و تحکمهم فیها. قال من ادخل علی مؤمن سرورا، اگه کسی یه مؤمنی رو شاد کنه خوشحالش کنه، لازم نیست کار عجیب غریب بکنم. اونجا میشه یه بادکنک بگیریم بچه‌مون که در رو باز میکنه بدیم دستش، خوشحال میشه دیگه، مؤمنه دیگه، مسلمانه، مؤمنه. همسرم حالش ازش بپرسم بهش بگم دلتنگیت شده بودم ولو یه صبح تا ظهر بود، یه زنگی بهش بزنم، کادویی برش بگیرم، یه گلی برش بگیرم ببرم، همین آسان. چیز عجیب غریب هم لازم نیست. بعد من ادخل على مؤمن سرورا ثم قال ان مؤمنا كان في مملكه جبار. بعد میفرمان که یه مؤمنی در مملکت جباری بود، فولع به، خیلی اذیتش میکردن، حرص بر اذیتش داشتن. فحرب من، اینقدر تحت فشار اونجا بود که از اونجا فرار کرد الی دار شرک، رفت در یه کشور شرک. فنزل به رجل من اهل شرک، بعد مهمان یه مردی شد که مشرک بود. فعزله و ارفقه و اضافه، اون مشرک با این اهل رفق شد و اونو مهمان کرد و حمایت کرد. فلما حضره الموت، موقع که مرگش رسید، اوحی الله عز و جل الیه، خدای سبحانه وحی فرستاد به او، و عزتی و جلالی، قسم به عزتم و جلالم، لو کان لک فی جنتی مسکنک مسکنون لاسکنتک فیها، خدای سبحانه قسم میخوره به خودش و میفرمان اگر برای تو جایی بود در بهش، تو رو در بهش راهی داشتی به بهش، در بهش تو رو مسکن میدادم. ولکنها محرمتون علی من مات بی مشرکا، لیکن بهش بر کسی که میمیره و مشرکه حرامه و نمیتونه وارد بهش بشه. ولکن یا نارو هدیه ولا تؤذیه، لیکن خدای سبحان به جهنم میفرمان که ای آتش با او مصالحه داشته باش، ولا تؤذیه، اذیتش نکن، تو جهنم او اذیت نمیشه. و یؤتا برزقهی طرفه نهار، رزقش هم میاد اونجا براش، قبل از ظهر بعد از ظهر براش رزقش میاد. قلتو من الجنه، میپرسن از بهشته، قال من حیث شاء الله، از هر جا خدا بخواد. یعنی درسته تو بهش نیست ولی، و درسته تو جهنمه، ولی تو جهنمیست که اذیت نمیشه، رزق هم بهش میرسه. تقریبا یه بهشت خصوصی برش توضیح کردن، دقت اون چه از میکنن اونجا این شکلی. اون مؤمن بود، نه اینکه دعوتش کرد که مشرک بود، این مال کسی که مشرکه و یه مؤمنی رو محبت کرده بهش. حالا این همین سوالیه که دیروزم پرسیدین که حالا پس این کفار به هم این ارتباطشون محبتشون چی میشه، اینها را جای صحبت میکنیم، صبر کنیم بهش میرسیم. و باز در جامع الاخبار صفحه 102 در بهار الانوار می روایت اومده، خیلی وقت قشنگی هم هست، جلد 101 صفحه 132 باب 6 فضل و خدمت الایار، ان علی علیه السلام قال دخل علینا رسول الله صلی الله علیه و علیه سلم، امیر المؤمنین روحی فدا می فرمان که رسول الله بر ما وارد شدن، و فاطمت و جالستون اندل قدر، در حال که فاطمه کنار اون ظرف غذا نشسته بودن، و انا اونقل عدس، من داشتم عدس پاک می کردم، آیشه امیر المؤمنین اتخون عدس پاک می کردن. قال بله برنج، خب حالا ببینید چقدر، بله بله حالا ببینید چه خبره. حالا فکر کنم تو خونه که افراد دارن دعوا میشه از اون طرف، الان این دختره، الان طباطبایی دختر خانمشون میگن، شاید قبلا هم خدا گفتم، شب ها که میشد میگفتن همیشه بین پدرم و مادرم دعوا بوده، خانم اینشون از اولیای خدا بوده، دقت میکنی؟ موقع که اینشون از دنیا میره، علامه خود علامه که معلومه اصلا تصرفات تکوینی داشته، اینشون ولایت تکوینی داشته، تیول عرض داشته و خودش که ولی خدا بوده، خانم اینشون هم خیلی خانم بزرگی بوده، البته خانه دار بودن، مثل خانم امین مثلا مجتهده نبودن، اما راه رفته بوده، خیلی خانم بزرگی بوده. موقع که اینشون از دنیا میرن، علامه خیلی بهشون گریه میکردن، بهشون میگن خب اینشون که عمر طبیعیشون کرده بودن، چنقدر شو گریه برشون میکنه، میفهمند شما اون رو نمیشناسید، او کسی بود، اولا میفهمند من هرچی دارم از همسرم، قلوف که نمیکرده علامک، بعد میفهمند که اینشون حرم حضرت معصومه که میرفتن سلام میکردن، حضرت جوابشون رو میدادن و اینشون جواب حضرت رو میشنید. خب یه همچین خانومی شخصیتی، دختر خانم الان طباطبایی میفهمند شبها، هر شب بین پدرم و مادرم دعوا بود، هر شب اصلا تکراری هم نمیشد، خستم نمیشدن از این دعوا، هر شب دعوا بود، داشتن دعوا سر چی بود؟ موقعی که میخواستن جا را بندازن دعوا میشد، علامه پدرم میفرمودن به مادرم که شما صبح تا حالا غذا پختید، بچه‌ها رو مراقبت کردید، وظیفتون هم نبوده، لطف کردید، خسته اید، اجازه بدید من بیاندازم. مادرم میگفتن نه خیلی شما صبح تا حالا مطالعه داشتید، کلاس داشتید، اجازه بدید من بیاندازم. اون اجازه بدید من بیاندازم، این کش تو این کش من کش، خلاصه رخت خوابم میفته. دعواهاش هم قشنگه، یعنی ببین اولیای خدا دعواهاشون هم بله قشنگه. بله خب اونا میدونستن چه خبره و میدیدن چه خبره. حال گوش کنید روایت رو. حضرت فرمان که من داشتم عدس پاک میکردم، بعد قال یا ابل حسن، بعد نبی اکرم میفرمان به امیر المؤمنین که ای ابل حسن قلت لبیک، عرض کردم بفرمایید یا رسول الله. حضرت فرمودن اسمع منی ما اقول و ما اقول الا من امر ربی، میفرمان از من گوش کن چه میگم و هر چه میگم آن چیز که خدای سبحان به من گفته. ما من رجل یعین امرأته فی بیتها الا کان له بکل شعرت علا بدنهی عبادت و سنت سیام نهارها و قیام لیلها. میفرمان که خدای سبحان فرمودن که مردی که به خانمش کمک کنه در خونه، در مقابل هر مویی که بر بدنشه عبادت یک سالی که هر روز روزه داشته و شبها نماز شب خونده براش هست. و عطاه الله تعالی من از ثواب مثل ما عطاه الصابرین، عطاه الله الصابرین و داوود النبی و یعقوب و عیسی. بعد میفهم خدای سبحان عطا میکنه به این مرد از ثواب آنچه را عطا کرده به صابرین و به داوود نبی و یعقوب و عیسی. یا علی من کان فی خدمت الایال فی البیت، کسی که در خدمت ایالشه در خانه، ولم یعنف و سرکشی نداره، نمیدونم سخت گیری نداره نسبت به خانوادش، کتب الله تعالی اسمه فی دیوان شهدا، خدای سبحان اسم او رو در ردیف شهدا مکتوب میکنه، و کتب الله له بکل یوم و لیلت ثواب الف شهید، خدای سبحان بر او مکتوب میکنه در هر شبانه روز به کل یوم و لیلتین ثواب هزار شهید، و کتب له به کل قدم ثواب حجتین و عمرتین، و هر قدمی که برمیداره ثواب یک حج و عمر خدا براش قرار میده، و عطاه الله تعالی به کل ارقن فی جسدهی مدینتن فی الجنه، و هر قطره عرقی که بر بدنش می نشینه دست این تلاشی که می کند اینو برده بذار اونجا، خب نه این خوب نیست اینو برده بذار اونجا، بله های شاهی نبادم عصبانی شد دیگه، حالا خواهد تا سلیقش تنظیم بشه. می فهمان در مقابل هر قطره عرقی بله بهشتی را این شهری را خدای سبحان در بهشت برای او قرار میده. یا علی ساعتون فی خدمت الایال، بعد نبی اکرم می فهمان لحظه ای در خدمت ایال بهتر از عبادت الف سنه، از هزار سال عبادت بهتره، و الف حج و هزار حج و الف عمره و هزار عمره و خیر من اتق الف رقبه. ببینید ما اگه این مباحث رو تا اینجا با هم ندیده بودیم میگفتیم این روایت قلوه یعنی چی، اصلا بی‌معنی میشد برامون، اما حالا میتونیم بفهمیم یعنی چی، حالا میفهمیم یعنی چی. اصلا همه این عبادت های ما رو میخوان، اگه ما میگفتن اگه کسی شب قدر مثلا شب تا صبح بیدار بود و نماز میخون این ثوابا رو بهش میدادیم، شما به عوام و ناس برید بگید براشون پذیرفته شده است. اما اگه بگید تو خونه عدس پاک کردی برای اینکه، یعنی چی آخه عدس چه ربطی داره به مثلا ثواب، چه ربطی داره به خدا، چه ربطی داره به، در حالی که اون نمازم که خواستن من بخونم قراره من شبیه خدا بشم، قراره من اهل محبت باشم، اهل رحمت باشم، فضای الهی خدایی باشه. بعد میفرمان که اون لحظه ای که کمک میکنه به ایالش از هزار عیادت مریض بالاتره، و الف جمعه، از هزار نماز جمعه بالاتره، و الف جنازه، و از هزار تشییع جنازه بالاتره، و الف جائن یشبعهم، و از بله مثل هزار گرسنه ای که او اونها رو سیر کرده، و الف آرن یک سو هم، هزار تو برهنه رو پوشونده، و الف فرسن یوجه ها فی سبیل الله، و هزار تو اسبی که اونها رو فرستاده در راه خدا برای جهاد، و خیرون لهم من الف دیرارن یتصدق و علی المساکین، و از هزار دیناری که صدقه بده بر مساکین بهتره، و خیرون لهم من این، ببینه این معنیش نیست که آها مثلا ما کمک همسرمون میکنه ولی نماز نخونه، صدقه. اصلا معنوس فضائین نی. اتفاقا ببینید اگه یه خانواده الهی و خدایی شد، صدقات جاری اون خانواده بیشتر هم میشه، به یه امنیتی میرسن، به یه آرامشی میرسن، به یه لطافتهایی میرسن. وقت عصبانیت حاکم باشه، اگه مرد بخواد یک کمکم به یکی دیگه بکنه، میگه ما فعلا خودمون تو زندگیمون موندیم، ذات مشکل داریم و اصلا خود این دوباره یه تنش میشه. اینا رو که میخواد بدن اونا چیزه، نه ترسید از کامپیوتر سریع داره. بله. و خیرون لهو من ان یقرأ التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان. آنو چه سده مثلا زیارت عاشورا میخونه، حالا شوهرش میگه خانم، حالا این زیارت عاشورا هم تصد وسط زیارت عاشورا هم یه حرفی بگه بله، مثلا زیارت عاشورا باطل بشه، خودم که بله چیه مطلب، خب پا میشه. گاهی امام حسن علیه السلام مشغول طواف بودن در دور کعبه، کسی مونده کمک میخواست، حسن طواف رو قطع میکردن، رها میکردن، میرفتن او رو کمک میکردن. حالا بعضی هم از احمق مقدس ها بودن که به حضرت اشکال میکنن، ای آقا طواف رو قطع کردید، بعد حضرت جواب میدن که بله خدای سبحان این رو دوست داره و این رو میپذیره که اصلا این طواف هم برای اینه. دقت کنید، والفرقان و من الف اسیرن اسرا فاعتقها، از هزار اسیری که اسیر شدن و او آزادشون میکنه بهتره. و خیرون لهم من الف بدنتن یعطی للمساکن، از هزار شطوری که عطا کنه در هم برای مساکن بهتره. ولا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانه من الجنه. بعد حضرت میفرمان این از دنیا خارج نمیشه و نمیبیره مگه اینکه بهشتشو بهش قبل از مرگ نشون میده، بهش نشون میده. یا علی من لم یعنف من خدمت الایال دخل الجنه بغیر حساب. این همون بغیر حساب است که تو روایت قبلی داشتیم، یادتونه اونجا گفتن یه گروه هستن که اینا بغیر حساب وارد بهش میشن، این همونه. چون اهل محبت فی الله حساب کتاب هم نداره، حساب کتابش بدون حساب کتاب وارد بهش میشه. من لم یعنف من خدمت الایال دخل الجنه بغیر حساب. یا یعنی خلاصه استنکاف نکنه و این کار انجام بده. یا علی خدمت الایال کفارت للکبائر و یطفی غضب الرب. اصلا انسان تجربه کنه واقعا گاهی پاش لغزیده، حتی اینقدر حس میکنه از خدا دوره که حتی روش نمیشه بخواد توبه کنه، اونجا کمک همسرش کنه، درست میگه بچه‌شو ببوسه، بعد ببینه که راهبراش باز نمیشه، باز میشه. بله. و یطفی غضب الرب و یزید فی الحسنات و درجات، حسنات و درجاتش بالا میره. یا علی لا یختم العیار الا صدیق او شهید او رجل یرید الله به خیر الدنیا والآخره. بعد حضرت میفرمان ای علی کسی در خدمت ایالش قرار نمیگیره مگر اینکه او یا صدیقه یا شهیده یا مردی است که یرید الله بهی خیر دنیا و الاخره، مردی است که خدا بهترین دنیا و آخرت رو براش، خیر دنیا و آخرت رو براش خواسته. این تا نشون میده که بحث خانواده چقدر بحث مهمیه و چقدر باید مراقبت کرد و حفظش کرد، و اگه متلاشی بشه آسیبای وحشت این دنیای غربی که گرفتار این مصائب شده، که خوب آدم اطلاعات رو فقط اون قسمت های تکنولوژی و چیزای این شکل شون آدم نخونه و نبینه، علاوه بر اینا بره ببینه وضعیت اخلاق درش، وضعیت مواد مخدر رو درش، وضعیت خانواده رو درش، وضعیت چیزای عجیب غیب، وضعیت تجاوز به عنف رو درش، وضعیت قطع، وضعیت خودکشی، واقعا وحشتناکه. نمیخوام بگم مشکل ما جامعه ما هیچ مشکلی نداره، چرا ما هم یه مشکلی داریم، تو جای ما هم اشکال و مشکلات همون از همین جاست، همون قسمت هاییش که خدایی و الهی عمل نمی کنیمه. دقیقا این چه از میکنم، یا احمق مقدس بازی در میاریم، آسیب خودمون و خانواده دیگر رو میزنیم، یا شیفته یک کفر و غرب شدیم و چشمون رو بستیم دوباره باز با حماقت و تعطیلی عقل دنبال اونا را افتادیم، همین جاست که به ما آسیب میزنه. ولی انسان مگه میشه الهی و خدایی زندگی کنه و آسیب ببینه؟ و انسان اگه حتی از خانواده خودش شروع کنه، از خودش شروع کنه، و این برکات و این نورانیت ها رو، آرامش ها رو لمس میکنه و میبینه. خانواده تو ذهنم اینجور بود ببینم، اما تو ذهنم اینه که این معمولاً همون همسر و فرزندان اینا رو میگن ایال، مگه اونان تحت تکفلش باشه؟ باید ببینم، اجازه بدید ببینم بعد براتون بگم. ولو ببینه اون که خدمت به پدر مادر اصلا روایتای مفصل سر جای خودش داره، اونم هست، یعنی اینا اصلا منافات با هم نداره، اینا در کنار همه، هیچ منافات. اعتماد ما مراقب باشیم که وقتی میخوایم خلاصه در خدمت خانوادهمون باشیم، باید مواظب باشیم به پدر مادرمون ظلم نکنیم. خب اینا یا برعکس، وقتی میخوایم در خدمت پدر مادرمون باشیم به خانوادهمون ظلم نکنیم، اینا اصلا با هم تعارض و تنافی نداره. تو باید مراقبت هم بشه. هر کاری میخوای بکن نداره تو روایت کجا گفته؟ بی خود این تصور غلطه. آدم عاقل همچی تصور، یعنی چه؟ هر کاری میخوای بکن به خانوادت محبت بکن، اما هر کاری میخوای بکن خب یعنی چه؟ یعنی ولو برم دزدی، ولو سر ببرم، ها نه اینا که نه. آها پس آدم عاقل میفهمه که از این کارا نباید بکنیم. حالا هر چی عاقل تر، هر چی لطیف تر باشه بیشتر میفهمه. نمیشه. ببینید کسی که اهل محبته، این به مردم هم که مثل مردم رو دوست داره. گاهی وقتا اینجوره، یعنی شما یک کسی مون که سر دیگران حق کلک میزنه به دیگران، حق بازی با دیگران میکنه، دیگران ازشون نفرت داره، احتمال بدید این زن و بچه‌ش هم خیلی همچون عاشقشون نیست، یا از سر ترسه، یا از سر نیازه به اون، یا نیازهایی که بهشون داره اینطور. یعنی قطعا اون کسی که اهل محبته، این نمیشه که مثلا همسایشو اذیت و آزار اینو بکنه تو خانواده‌اش مثلا نهایت خوش اخلاقی، اینجور نمیشه. نیست، اینجور نیست. و یا لاقل اینجوره که اگر نسبت به دیگران هم اهل محبت بود، محبتش نسبت به خانواده‌اش باز بیش از اینی بود که الان هست. ببینید آره، یعنی ببینید گاهی وقتا این جوره بله گاهی وقتا اینه، یه ویترین درست میکنه. یعنی میبینه همون موقعش هم خیلی، گاهی وقتا از سر نیاز به اونه، یعنی به همسرش نیاز داره، ازش لذت میبره، این خب دوستش داره. همینه شما 20 سال دیگه برید سراغش، وقتی خانم مثلا از قیافه یه مقدار افتاده، میبینید با اونم درگیره، چون تا حالا بر اساس نیازش اونو دوست میداش. این اصلا محبت نیست. حالا بزنین بحث جلو تبین روشن میشه انواع محبت رو، انشالله میگیم تو همون بحث محبت کفار و این اینجور محبت این حال روشن میشه، اجازه بدید بهش میرسه. خب حالا اون محبت فلاح چی بود؟ اون که در روایت فلاح داشت. ببینید ما یه محبت استقلالی داریم، از این آخری شروع کنم. شما یه گل رو میبینید و این گل رو دوست دارید، بچه‌تون رو دوست دارید، همسرتون رو دوست دارید، آسمون رو میبینید قشنگ دوست دارید، این قشنگ دوستش دارم، این محبت استقلالی، اینو دوستش داریم چون قشنگ مهربونه، این خیلی آی بهجت رو میبینیم دوستش داریم، عالم نورانیه، دوست داشتنیه، دوستش دارم مستقلا، این محبت استقلالیه. یه محبتی دیگه داریم، محبت لامیه لله یا برای کسی دیگه. مثلا گاهی یه بچه هست خیلی شیطون اذیت هم میکنه، خب خودش خیلی چیز دوست داشتنی نداره، زمین آسمان به هم میریزه، اذیت هم میکنه، خب اما مثلا پدرش مورد احترام شماست یا بهش خیلی علاقه دارید، مثلا برادر این پدر این برادر شماست، شما بچه‌شو دوست دارید چون پدرشو دوست دارید، به خاطر پدرش احترام بهش میذارید، به خاطر پدرش تحملش میکنید، به خاطر پدرش گاهی از هم شدت علاقه‌ای که به پدرش دارید باعث میشه خیلی از شیطنت هایی او رو اصلا نبینید، براتون حتی قشنگم باشه چون به پدرش خیلی علاقه دارید. آی بهجت رو دوست دارید، آدم پسر آی بهجت رو به خاطر آی بهجت میبینه علاقه داره، دوستشون داره، این میشه محبت لامیه. خب محبت فیه یعنی چی؟ محبت لله به خاطر خدا دوست داشتن، خیلی خوب، استقلال یعنی که روشنه. محبت فلله یعنی چی؟ محبت در خدا یعنی چی؟ قبلا تو مباحثی که داشتیم رابطه خدای سبحان با ما سوی الله رو یه توضیحی دادیم، یعنی از کردیم این رابطه تجلیه، مثل اون گلیه که شما میزهیدش جلوی آینه، بعد تصویری که درش ایجاد میشه، این طرف خداست، این طرف ما سوالله، مخلوقات خدای سبحانه، و عرض کردیم اینا با هم رابطه، بله رابطه دارن یا ندارن؟ دارن. و از هم رابطهش به این شکله که این بازتابش نور اینه، از هم این جدای از این نیست، چون اگه این رابطه رو قطع کنید این چی میشه؟ نیست میشه، لحظه به لحظه این با این ارتباط داره و این با این ارتباط داره، و ارتباط به این شکله که دائم این نور داره ساطع میشه، بازتابش که میکنه اصلا وجود این بازتابش نور اینه، و این چیزی جز بازتابش نور این نیست، هیچی از خودش نداره، هیچی هیچ از خودش نداره، لحظه به لحظه وجودش و زیباییشو داره از این میگیره، آن به آن برخرد آن لا. در این که این یه تیکه از این هم نیست، جزء این نیست، این یه قسمت، این اگه از بین بره این آسیبی، هیچ آسیبی نمیبینه، این اگه بشکنه از بین بره نیست، این هیچ آسیبی نمیبینه. خب و عرض کردیم هرچه در هستی هست، از زیبایی ها، از وجودات، از کمالات، از محبت ها، از علم، از نور، هر چی هست جلوه خداست، بازتابش نور خداست، این تجلی زیبایی خداست، تجلی علم خداست، تجلی قدرت خداست، تجلی وجود خداست، هر چیز در هستی هست. که اونجا این سوال مطرح شد که پس نازیبایی ها چیه یادتونه؟ و اونجا عرض کردیم نازیبایی ها عدمیات، نبودنه، ظلم نبود عدالته. نمیشه بگوی ظلم جلوه چیه، اصلا چیزی نیست که جلوه چیزی باشه، یعنی هیچیه، نبوده. دروغ نبود صدقه، زشت زشتی نبودن زیباییه، چون زیبایی های ماسه والله محدودیت داره، از یه جا باید این زیبایی رو نداره، اینجا این زیبایی نیست، میشه نازیبایی. نه اینکه نازیبایی یه چیز وجود داره، نه، مثل تاریکی میمونه که وقتی فوتون های خورشید نیست، نیسته. نه اینکه خب بفهم، نه، این تاریکی از چی به وجود، تاریکی از چیز به وجود نیمده، تاریکی نبودن اون فوتون های خورشید، هیچی توش نیست، هیچ، از اون تاریکی هیچیه، ظلم هیچیه، درست شد؟ تاریکی از اون هست که تاریکی ها ممکنه، حالا اکسیژن و هیدروژن، هیدروژن اینجا باشه، اون وجوده، خیلی خوب، این تاریکی شو داریم. خب حالا ببینین وقتی هستی اینجوری بود، اونجا هم عرض کردیم شما وقتی والدتون رو میبینید، کودکتون رو میبینید، دوستتون رو میبینید، گل رو میبینید، هینی که دارید گل رو میبینید، دارید زیبایی کی رو میبینید؟ زیبایی خدا رو داریم میبینید، توسط مادرتونه که پدرتونه که میبینید، تبسم دوستتونه که میبینید، این تبسم تبسم خداست، نه اینکه همسر من یا دوست من خداستا، نه خیر، جلوه خداست، مخلوق خداست. این طرفه، اصلا هیچ که این طرف نیست، حتی نبی اکرم هم این طرفه، دقت میکنید؟ هیچ وجودی در هستی ما نداریم که این طرف باشه. ما یه واجد وجود بیشتر نداریم و خدای سبحانه یه وجود که فروپای خودشه و به ذات موجوده. همه هستی ماسو الله این طرفه، ممکن الوجوده، لحظه به لحظه وجودشو از خدا میگیره، آن به آن از خدا میگیره، قدرتشو، زیباییشو، محبتشو، رحمتشو، علمشو، نورشو، لحظه به لحظه از خدا داره میگیره و بازتابش داره میکنه. خب حالا که اینجور شد، دقت کنیم، حالا هینی که ما داریم گل میبینیم، داریم خدا رو میبینیم دیگه. مثل وقتی که شما تو آینه دارید، تو آینه نگاه میکنید، دارید کیو میبینید؟ خودتون رو دارید میبینید تو آینه که نگاه میکنید؟ بله. از کردم اینقدر خودتون رو میبینید که میگید ای بالای ابروم زخم شده، با اینکه شما که خب دارید تصویرتون، باید هیچ وقت نمیگید آه بالای تصویر من تو آینه زخم شده پس بالای ابروی من زخم شده. نه، اصلا میگه ای بالای ابروم زخم شده، ای موهام ریخته به هم، موهام، خب موهای شما که این، یعنی وقتی اونا میبینید دارید خودتون رو میبینید، چون این توجه دارید که اون جلوه همینه، جلوه منه. یا بچه‌تون رو، یا چه میدونم اون کسی که دوستش دارید، تو آینه میبینید، حتی گاهی میبینید آینه رو میبوسید، شیشه رو که نمیخواد ببوسید که، اونا میبوسید، چون اون جلوه اینه، چون اون بازتابش نور اینه، چون این زیبایی زیبایی اینه، این وجود وجود اینه، از مراتب وجود اینه، تجلی اینه. خب حالا که اینجور شد، ببینین ما وقتی گل دوست داریم، چرا گل دوست داریم؟ چرا گل دوست داریم؟ چون گل قشنگه، زیباست، دوست داشتنیه، لطیفه، بوی خوشی داره، دوست داشتنیه دیگه. وقتی آی بهجت رو میبینیم و دوستشون داریم، چرا دوستشون داریم؟ چون تقوا داره، چون عالمه، چون لطیفه، مهربانه، عاقله، دوست داشتنیه دیگه. خب اگه من توجه بکنم که این گل جلوه خداست و این زیباییش زیباییه خداست، البته همه زیبایی خدا رو نمیتونه این نشون بده چون گل محدوده، اما اون مقدار از زیبایی که داره نشون میده همش مال خداست، همش مال خداست. نه معنیش که گل قشنگ نیستا، قشنگه، چون گل جلو آینه که بذارید تصویر توی آینه قشنگه یا قشنگ نیست؟ قشنگه، اما در این که تصویر واقعا هم قشنگه. اما توجه دارم که این زیباییش شعاع نوری اون گله و جلوه اون گله و من دارم اون گله را میبینم و اون گل هم قشنگه و اصلا این قشنگی اون نشاندنده یه قشنگی او و زیبایی است و اصلا این زیبایی جلوه اون زیبایی است و اصلا این زیبایی از اون زیبایی جدا نیست. لذا هینی که شما دارید گل را میبینید، دارید کیو میبینید؟ خدا را میبینید. و هینی که زیبایی گل را میبینیم، زیبایی خدا را میبینیم. ولذا اینا در کی میبینیم؟ در خدا میبینیم. و وقتی دوستش داریم، در کی دوست داریم اونو؟ در خدا دوست داریم، چون اینه که من دارم میبینم، دارم خدا رو میبینم. دقت میکنی چه اتفاقی میفته؟ و وقتی من به این محبت میکنم، اینو بوس میکنم، در حقیقت دارم به خدا محبت میکنم و خدا رو دارم بوس میکنم. نه بوس فیزیکی نسبت به خدا، من چی دارم میگم ها، میشن شو. و وقتی که تبسم اینو میبینم، تبسم خدا رو میبینم. نه اینکه خدا این تبسم به این داده رفته کنارا، حالا خودش اخم و وایساده یا بی تفاوت، نه، مثل دقیقا آینه چی جوریه؟ نمیشه. شما وقتی اون تصویر تو آینه متبسمه که شما دارید تبسم داشته باشید در خط آنلاین، همون لحظه، همون موقع، باشن چی دارم میگه؟ ولی انسان وقتی با رحمت والدش روبرو میشه، با علم علما روبرو میشه، با زیبایی گل روبرو میشه، اونجا با خدا روبروه، با زیبایی خدا روبروه، با علم خدا روبرویه، با محبت خدا روبروست.
آفرین. درسته درسته. این بخواد فکر کنم اون شما بحثا نبودید. ببینید منم این مشکل داشتم، یعنی عرض کردم یک از کتابایی میدونم چند اومد دبستان بود، راهنمایی بود بدم میفکرم دبستان بود، میگفتن شما بیابان اگه رفتید و دیدید یه ساختمانی ساخته شده وسط بیابان و این ساختمان قشنگ حکیمانه زیباست مستحکمه هر چیزش سعی جای خودشه، ولی شما اونجا معمار بنایی نمیبینید ولی مطمئنید که اینجا یه آدم عاقل توانمند یه معمار بنا مهندسی بوده که این رو بنا کرده. نه نیست. آره. و اتفاقا من این اشکال تو ذهنم بود که اینکه میگفتن ببینید مثلا هستی چقدر قشنگه، ببینید خدا چقدر قشنگه، من چه ربط اینا به هم داره؟ ممکنه یه نقاش کچل باشه یه آره بله و این چه ربطی داره به هم؟ بد قیافه باشه یه خوش قیافه بکشه، فیلم هم چه ربطی داره به هم؟ یه مجسمه ساز خودش بد قواره باشه یه مجسمه خیلی خوش اندامه چه میدونم. لیکن بعد فهمیدم که خب این مثال غلطه. من همون باز به ذهنم رسیده بود که خب حالا خیلی خوب باشه، بعد میگفتن ببینین این هستی ولی ما نمیبینیم خدا رو و دسترسی بهش نداشته باشیم، اما میفهمیم خدایی هست مثل همون معمار مثل هم بنا. من گفتم خب حالا ممکن است اون معمار مرده باشه، معمار بمیره ساختمون زای جاشه دیگه، ما خیلی خوب یه خدای اول بوده اما کسی خدا من دیگه نباشه، من خدای مرده رو هم چیکارش کنم؟ خدا که دستیزه بهش ندامه تو نمیدونم خب چیکارش کنم، به چه درد من میخوره؟ لیکن بعدن دیدم خب مثال غلطه، رابطه خدای سبحان با ماسه و الله رابطه بنا و بنا نیست، رابطه نقاش و نقش نیست، رابطه مجسم ساز و مجسم نیست، غلطه. معمار خالق بنا نیست. معمار میاد چیکار میکنه؟ معمار میاد سنگی که خالقش خداست، خب اینا تیکه تیکه کردند میذار رو زمینی که خالقش خداست، بعد جاذبه زمین که خالقش اونم خداست این سنگو حفظ میکنه نمیذاره تکون بخوره، بعد شن و سیمان و آبی که خالقش خداست این معمار برمیداره قاطی میکنن میریزن روی این سنگایی که خالقش خداست و بعد این شن و سیمان و آب چسبندگی پیدا میکنه که میتونه سنگ ها رو به هم خلاصه بچسبونه محکم کنه، که این خاصیت در سیمانم خالقش باز خدا. معمار کاری نمیکنه، خلق چیزی نمیکنه، بعد جا به جا میکنه، از اینجا هم میذاره اینجا، آهنش هم اینجوره، اون خالصی که ایجاد میکنند و بعد قالب گیری میکنند و این کسی زباهن خالق آهن نیست، مهندس زباهن خالق آهن، کارگر خالق آهن نیستن، اون آهن رو خدا خالقشه، ما میایم به همین چسبونیمش قالب گیریش میکنم این تیکش، تازه همین قالب گیری رو چسبوندنش هم باز با دستی که با اندیشه‌ای با خلاقیتی که باز خالقش خداست، ما خالق اینا نیستیم و چون بنا خالق بنا نیست لذا بیمیره، دم خب بیمیره اون تیکش به خالقشه نه به بنا، بنا که خالقش نیست. و باز این مسئله هست که زیبایی بنا نمیتونه زیبایی بنا را نشون بده، چون بنا خالقش خداست نه بنا. تو مجسم هم همینجوره، تو عکس و تصویر هم همینجوره، مثال هم غلطه، ما باید مثال عوضش کنم. گاهی بعد مثال زدن به خورشید و نورش، گفتن خورشید مثل خدا، نورش مثل ماسه و الله و ما و مخلوق، اینم غلطه، چون نور خورشید فوتون ها و ذراتی است که داره از خورشید جدا میشه و حجم خورشید داره کم میشه، یه موقع نابود میشه نیست میشه، خدا اینجوری نیست. این مثال هم غلطه. من اشکال نداره، اشکال نداره، این جسمانیت ناش از نقصه، چون نقص هست این جسمانیت یه ظهور و بروزی پیدا میکنه، نه چون اشکال نداره طوری نیست، این درجه وجود وقتی وجود درجه وجودش تنزل پیدا میکنه اشکال نداره، یه تفاوتایی داشته باشه به جهت نقصیش تفاوت الان تفاوتایی پیدا میکنه، شباهت هست، نه شباهت به این معنا، ببینید شباهت به این معنا هست که نه تنها شباهت، اصلا هر آنچه وجود هست جلوه اوست و اصلا از او جدا نیست، ببینید یه همچین حالتیه. یعنی این مثال مثال خیلی خوبی، حتی مثلا یه اشکال داره ها، اشکالاتی داره، ولی باز خیلی نزدیکه. این رابط اینه، در عین این که هست میکنه چیزی ازش کم نمیشه، مثل خورشید نیست که وقتی نور میده و روشن میکنه یه ذراتی از خودش جدا میشه و کم میشه. وجود خورشید در تنزل پیدا، نور تنزل یافته یه وجود عضو از ذاتش کاسته داره. اینجور نیست، چون هزار تا آینم جلو این گل بذارید هزار تا عکس تشکیل میشه، واقعیت هم داره، کشک نیست، توهم نیست، در این که هیچ هم از این کم نمیشه. بعد دقت کنید اونجا خورشید فوتونش جدا شده از خورشید، این فوتون انرژی داره، نور داره، ولو خورشید از بین بره یه تیکه رو پای خودش مستقله، به خلاف این اصلا یک لحظه هم رو پای خودش نیست. شما به محض این رابطه رو قطع کنی این نیست میشه. رابطه اگر رابطه رابطه که قطع بشه این نیست میشه چون واجب الوجوده، این که نمیشه نیست بشه، اما میشه این رابطه قطع بشه. خدا اراده کنه دیگه فیض وجود به این نده، این نیست میشه. خب از خب نمیشه بذاری، نمیشه اون جلوه این نیست. نه نمیشه. ببینید مخلوق اون یه حرف دیگریست. بله پس اینو بگید لاشه متعفن جلوه خداست. اینو بگید، اینو اشکال کنید. بگید دروغگویی جلوه خداست، بگید ظلم جلوه خداست، اونی که جوابشی دادیم اون آمدمه، اونجا هم همینطوره. ببینید لاشه متعفن اولا حرکتی نداره. چرا حرکت نداره؟ چون نیستیه، جان در اوه، جان نداره. این باز دوباره عدمه، گرفته شده. بله بله، جانش اینجا نیست. حالا اونجا تو قیامت و تو برزخ باشه، اون یه بحث دیگه است. این که بوی خوش نداره، بوی خوش داشته، این خودش یه چیزیه، اینا نداره. دادون چه از میکنم؟ حالا ببینید بوی بد، این مثل بعضی از مثلا باطلاق و بعضی میبینن میگه آقا این چه قشنگی داره، ما میگیم خب این آره، شما یه قسمتشو برید یه مقدار برید پایین تر، برید زیر میکروسکوپ نگاه کنید وقت میبینید چقدر قشنگه. زیبایی داره بچه‌شو دوست داره، محبتش میکنه، بچه‌شو تغذیه میکنه، چرا اینا قشنگیاشه. ببینید اون چیزی که تو ذهن ما، وقتی ما ذهنمون یه چیزی درست کردیم و یه نازیبایی رو چسبونیم به مخلوقات حضرت هم. چرا بابا نه سنگ و چوب هم تسبیح دارن، زیبایی دارن. الان مثلا این در رو ببینید چقدر قشنگه، ببینید اصلا اون چقدر خوشگله، واقعا قشنگی داره. بله قشنگی، واقعا قشنگ، استحکام داره، عایقه، نمیذاره سرما داخل اینجا بشه، زیبا، همون هم قشنگه. ببینید ما مشکلمون اینه، حدسی به درد ما بخوره، این به درد بخوره، اگه به درد ما نخوره اصلا نه به درد بخوره. کی گفت؟ چرا کسی؟ چرا میگه کسی؟ حالا همینه میخواستم بگم، اتفاقا همینه میخواستم بگم، ما گاهی یه ذهنیت غلطی نسبت به بعضی از موجودات داریم، حالمون بد میشه بخاطر ذهنیت غلطی که بهش داریم. جالب اینه که یه برنامه یه علمی مستند میدیدم که تو اون ثابت میکرد که سوسک تمیزترین حیوانه و هر آنچه شما از آلودگی میبینید این به شما مربوطه، نه به جناب سوسک بیچاره. بعد نشون میداد که این سوسک رو وقتی توی محیط استریل میذاشتن یه مدت اونجا بود، بعد منتقلش میکردن توی محیط دیگه استریل، هیچ آلودگی اونجا اصلا نبود، از خودش نبودی. اما وقتی همین رو رهاش میکردن روی چپدن میز آشپزخونه، توی کفه آشپزخونه، و بعد اونو میدن ای چقدر به پاهاش، مثلا این ما آشپزخونه ما تمیز نمی کنیم، کثیفه، میچسبه پای این سوسک بیچاره، بعد میذاریم به گردن این سوسک بیچاره. نمیخوام بگم با سوسک زندگی کنیم، ما قرار نیست که با همه چی ما زندگی کنیم، که هر چی جای خودشه داره. شما اگه کفشتون رو بخواید بزنید رو سرتون اصلا کار قشنگی نیست، کفش رو باید پاک کرد. اما کفش زشته؟ نه کفش قشنگه، زشت نیست. بله اونام هست. بله بله حیات اصلا جدید یاره دوست نده. چرا؟ خب جالبه. نه نه بله میگن که میگن یه بند خدایی این از دم هر روز دم جگره که رد میشد، بعد گاهی مگس ها رو میدید حالش بد میشد و یه روز خلاصه دیگه دورش هم ریخته بودن اینا عصبانی، گفت خدا اینا رو برای چی آفریدی؟ یه عارفی از کنارش رد میشد، فهمید ذهن این و دل این و بهش گفت عزیزم تو یه بار اعتراض کردی، اینها هر روز و هر شب به خدا میگن آخه اینو برای چی آفریدی؟ خاصیتش چیه واقعا؟ شما گاوا ببینید چه شیر خوبی داره، چه پوست خوبی داره، طبیعت رو خراب نمیکنه. این انسان چی کار میکنه؟ هیچ، پوست این گاوا میکنه پاش میکنه خرابش هم میکنه، بقید اون چه از بره شیرش هم میخوره خراب، تمام این زمین ها مثلا به گند کشیده. واقعا این چی چیه؟ منصفانه نگاه بکنیم وقت زیبا یاره میتونیم ببینیم. ما مشکلمون اینه که متمرکز میشیم به قسمت هایی که زیبایی نیست. خب وجود اون که عدمه نسبت به ارتباط با انسان هم همینجوره ها، با کسی که درگیر میشیم متمرکز میشیم به قسمت های ضعفش، نبوده قسمت های نازیباییش که نیست. اون هیچ کسی تو هستی و هیچ موجود تو هستی نیست که زیبایی نداشته باشه. نه زشتی نداره، بگید آها یه جاهاییش زیبایی نداره، یعنی زیباییش زیبایی نیست. خب مثل نوه شما که الان نیست. خب نیست، خب چیکار کنم؟ نیست. خب حالا این نوه من جلوه کیه؟ پس از کجا هست؟ مثلا نیست. زشتی جلوه کیه؟ نیست، نبود، عدم. نه عزیزم نه خیلی، چون نگاه کنید خود این یه منبع تغذیه است برای حیوانای دیگه، یه نوع غذا هست. خود این زیبایی دیگه. خب زیبایی خیلی خوب، پس زیباست. ولی چیز من نه، من بسرشون میبرد خون میبینیم، خب چشمی پوشونیم اونو نمی دونم. من که چشم بر نمی گردم، شما رو نمی دونم چشم بر گردم.
از سمت ها شما زده اصلا چشم بر گردم، یعنی هر سمت هایی که جلو باشه مثلا سرگوری دارم دارم.
حالا جالب اینه خانم قاده، خانم های چمران می گفتن که یه روز با لبنان بودیم، داشت اسرائیل با خون پاره می زد مثلا شهرها رو داشت می کوبید و دکتر چمران کناره پنجره ایستاده بود، چقدر قشنگی. من اینو شاید مثلا 15 سال پیش شاید شنیدم، من همون موقع گفتم یعنی چیه دکتر جان چی اون گفته قشنگه؟ بعد اندم آره قشنگه، کما که زینب کبرا سلام الله علیها فرمودن ما رأیت منه الا جمیلا. ببین یعنی وقتی این دارید نگاه میکنه یه فضا، یه بستری برای خدایی شدن آماده است و افراد توش میتونن خدایی بشن الهی، قشنگه. انتقالایی که صورت میگیره این زودتر به بهش منتقل میشه وقتی مثلا اینجوری نگاه کنه. نمیخوام بگم ظلم قشنگ ببینیم، ظلم که نیست اصلا، قشنگی نداره، یعنی چه قشنگ ببینیمش؟ نمیخوام بگم ظلم قشنگ ببینیم، من میگم کنار اون ظلمی که اصلا عدمیه اینقدر زیبایی وجود داره که انسان میتونه زیباییشو ببینه. البته اینه که انسان بره ظلم بکنه ها، ظلم که در حقیقت ظلم ایجاد کردنی نیست، چون اونجایی که ظلم میخواهید بکنید دارید عدل و از بین میبرید. این که قشنگی شما قشنگی ها رو دارید حذفش میکنین، ما قشنگی ها رو باید اضافه کنیم، قشنگی های بیشتری ببینیم. اما میخوام بگم اونجام که یه ظلم اتفاق میفته اینقدر زیبایی وجود داره که اگر انسان بخواد ببینه تو اون صحنه اینقدر چیز برای زیبایی وجود داره برای دیدنش. ببینید یه حرف دیگری است، ببینید یه حرف دیگری است. این مثل این که بگید نه یه حرف دیگری است، این مثل میمونه که یه جایی مثلا دی اکسید کربن باشه من برم نفس عمیق بکشم خب میمیرم، دقت کنید، مونوکسید باشه که دیگه بدتر، خب نباید بکشید. اما این معنیش نیست که مونوکسید، بله محدودیت ما معنیش که مونوکسید این چیز بدیه نباید باشه. کی گفته مونوکسیدم زیبایی داره، وجودش مفیده، قشنگه، تو جای خودش زیبایی داره. گناه نه، گناه چیه؟ دروغ گناهه، دروغ کسم عدمیه، دقت کنید چه ظلم گناهه، ظلم عدمیه. پس چیش گناهه؟ هیچی گناهه؟ نه خیلی هیچی گناه نیست. این که شما صدق رو از بین میبرید گناهه، این که شما عدالت رو از بین میبرید گناهه، این که شما میتونستید هدایت بکنید و نکردید وقتی طرف یک کسی یه آدرسی از شما میخواست. خب این کلماتی که داریم میگیم این بده، این کلمات که خوبه، این کلمات که قدرت زیبایی دلالت داره، یه چیز رو به ما نشون میده، این که بده نیست، خوبه. خب این که من میتونم حرف بزنم بده، اینم که خوبه، اینم قدرت توانمندیه، میتونیم با هم تفاهم و گفتگو با هم، این که چیزی بدی نیست. پس بدی دروغ چیه؟ بدی دروغ اینه که این جمله ای که من باید مثلا به شما میگفتم که چه میدونم تو کوچه بعدی بپیچید تا مثلا برسید به مسجد یا برسید به نمیدونم حوزه یا برسید به دبیرستان یا برسید به دانشگاه، میگم دو تا کوچه باید بالا تعبیر عمدن این کارو میکنم. خب این میشه دروغ. چی شد؟ نازیباییش کجاست؟ نازیباییش اینجاست. جمله ای که میتونست هدایتگری داشته باشه و شما رو برسونه به مقصد، بهتون آرامش بده، یه نگرانی یا از اون کسی که منتظر شماست برداره، من این دلالت رو و این زیبایی رو ازش و این وجودات ازش گرفتم. با دو تا کوچه بعدی که میگم دیگه توش هدایت نیست، این میشه دروغ، چون هدایت نداره، نیست. باز دوباره اینه. و باز بدتر از اون این که آقا یه بند خدایی میگه ها فقط قصهش هم این نیست، طرف میره به اشتباه میفته، من اگه سکوتم میکردم باز دلالتی در کار نبود، هدایتی در کار نبود. اما اینجا که میگیم یه اتفاقی بالاتر از هیچی میفته، طرف دوتا کوچه میره بالاتر، به اشتباه میفته، این بالاتر از هیچیه. گفتم نه، بالاتر از هیچی نیست، این هیچی به اضافه هیچیه، یعنی هیچیش اعداماش بیشتره. چرا؟ بلکه اگر از من پرسید حوزه کجاست یا دانشگاه کجاست، اگه سکوت میکردم میرفت اینا از یک کسی دیگه میپرسید. من وقتی بهش این جمله رو میگم که تو این هدایت چه از بین بردم، هیچ راه هدایت از طریق دیگرانم براش میبستم، یه وقتی من بهش میگم دیگه نمیره بپرسه، دقت میکنی؟ یعنی این هدایتی که میشد از طریق این جمله اتفاق بیفته، اینو که قطع کردم، آسیب زدم. انسان میتونه آسیب بزنه، انسان میتونه جلو وجوده بگیره، حتی محدود و محدودی که خدا اجازه داده. حالا چرا خدا اجازه داده؟ خدا اجازه داده که من بتونم جلو هدایتو بگیرم، بتونم جلو هدایتو نگیرم و بعد با اختیار جلو هدایتو نگیرم و در طول خدا این هدایتو جریان کنم، مثل خدا بشم. یه قصهش اینه. خب من میگیرم جلو این هدایت رو، نه تنها جلو این هدایتو میگیرم، حتی جلو هدایت شما رو هم نسبت به اون میگیرم. چون وقتی اگه هیچی نمیگفتم این هدایت برش باز بود، وقتی اینم میگم دیگه نمیاد از شما بپرسه، من اعدام بیشتری رو مرتکب میشم. روشن شد چی شو؟ این اتفاق میفته.
مثلا ما همین درک از زیبایی داریم، مثلا وقتی میخوایم احساس لذت رو کنیم از زیبایی، همین میگیم که بریم مثلا باغ گل ها، بریم طبیعت، بریم جلوه رو ببینیم، لذت ببریم، بعد ببینیم سبحان الله الحمدلله مثلا لذت ببریم، زیبایی رو واقعا درک کنیم. ولی هیچ کی نمیگه بریم یه جایی مثلا اگه مجموعه یه خونو
چرا میگه اتفاقا میگه اتون کلاسشون هم بالاست، میدونی کار اینا کار کیاست؟ آی دکتره، خانم دکتره، دانشمنده، اصلا بچه‌ها بیاین بریم ببینیم چی میبینن، خون و ادرار کثافتی به نگاه شما. نه شغلش هم که نبود. نه ببینید، آره میبره زیر میکروسکوپ نشونت میده. حالا اگه من نبینم این ناشی از اینه که من محدودیتم از اون کسی که داره دینه میبینه بیشتره. یه دانشمند، یه پزشک میبینه، من نمیبینم، خب این مشکل منه، نه مشکل اون پزشک. یعنی بهش نمیتونی اعتراض کنی، به اون دانشمند شیمی، به اون دانشمند فیزیک نمیتونی اعتراض کنی آخه این چی چیه تو توی اون خونه، توی اون اتاق نشستی، توی این مثلا چهار دیواری، اون داره زیبایی های میبینه عزیزم تو کنه. نه قشنگ باش، برفرزم برفرزم دلیل نمیشه، دلیل نمیشه ممکن است خیلی ها علم ها نگم، خب این دلیل نمیشه که علم زیبا نیست. رای گیری که نیست که نه که رای گیری که نیست که اکثر هم لایعقلون لایفقهون لایشعرون اینا که به رای گیری نیست، اتفاق خود همونم اگه درجه وجودیش بیاری بالا، علمش مثلا بیاری بالا، خب یا بتونی اون سطح از زیبایی رو بهش نشون بدی زیر میکروسکوپ میگه زیباست، میگه قشنگه.
در شما میگید ببخشید من میام مثلا
شیر تو کثافت، ببینید کثافت این که شما دارید میذارید نه، اما خود اون هیسایی داره که هیسایش وجودیه، آره اونم جلوی خود اصلا ببینید دقت کنین نازیباییه دیگه، بله نازیباییه، زن زیبایی نداره، دقت کنین که ناعدالتیه. حالا این کلمه زشتم به کار میبرن، اما در قد این زشتم که به کار میبرن معنیش نیست که یه امر وجودیه، حالا یه کلمه ای که به نظر میرسه انگار مدلولش وجودی هم هست، برای این کلم برای این مفاهیم گذاشتن مثل ظلم، مثل زشتی، اما واقعش اینه که اون نازیبایی، ناعدالتی، دقت کنین، ناعادلانه، چه میدونم اشکال نداره، اون اشکال نداره، ولی خود این چی، خود این دروغ چی؟ ببینید اصلا یه سه دقت بکنی، مگه میشه تو هستی چیزی وجود داشته باشه که وجودش رو پایه میشه؟ که نمیشه که، استقلال در ذات که نمیتونه داشته باشه، این فقط خداست که اینجوره. خب این چیزی که وجود شما میگید وجود داره، اگه چیز زشته نمیدونم نامربوطی باشه، خب این یا باید رو خودش باشه یا باید چی نمیدونم یا باید از خدا باشه. میشه زشت از خدا باشه؟ نمیشه. اون علت داره، اون علت داره، این بخواد که فهم عمومی مردم از زیبایی و درجه وجودیشون یه چیزی رو ارائه میکنن که همه زیباییش رو میتونن درک کنن، این معنیش نیست که آه ما غیر از اینا زیبایی نداریم، چرا ما یه سری زیبایی های دیگه هم داریم که همه نمیتونن اونو درک کنن، شما باید به یه بلوغ بالاتری برسید تا درک کنید. ببینید مثل اون مثالی که زدم، اون علی کوچولوی ما، علی کوچولوی ما تا وقتی 4 5 سالشه دایره لذت و فهمش از زیبایی یا پفک نمکی و چی توز نمکی و این چیزاست، اصلا نمیتونه زیبایی فاطمه خانم رو درک کنه، محبت و انس و اصلا نمیفهمه اینا را. خب اگه هم بهش بگی میگه حالم به هم خورد، چی چیه آب دهنشم مالید به صورت حالم به هم زد، میگه حال به هم نمیزنه که، چیه این آب دهان، مگه مشکلش چیه؟ این نمیفهمه. خب حالا وقتی بلوغ به بلوغ بالا ترسی میفهمه، لذت هم میبره، زیبایش هم میفهمه. اونا و اینا نه اینجوری بگی، نه از این کلام اینجوری استفاده نکنه، اونا وقتی بلوغ بالاتر رسیدند اشکال نداره، نخه اونا از دروغ لذت نمیبرند، نخه از زشتی که عدمه، اون که اصلا زیبایی نداره، من که دیدم از ظلم لذت نمیبرند. موجودات هم همینطور، باطلاق میبینه لذت میبره، بله باطلاق و باطلاق میبره، بله اونم هست، بله اونم هست، بله اینم هست، بله اینم هست. چرا؟ ببینید بلکه شون کلماتی که به کار میبرید کلمات از جنس عدمیه، یعنی میگید که کسی رو دیدید که بره مثلا دروغ رو ببینه که من غلطه، اینجوری نگید. خب وقتی کثافت دارید میگید، کثافت در حقیقت اگه به معنای لغتیشه کثیف در مقابل لطیفه، میگن مثلا این کثیف شیشه لطیفه، مد چیزایی که نور از خودش عبور میده و اون طرفش پیدا نیست، هوا. هوا شفافه، یه خواهد دیوار، دیوار جسم کثیفه.
این شانه بود برسنم شما مرسنم آره میبینید کسی همین الان شما این هر نقش رو نگاه که میدارید کسیف کسافت رو دارید میبینید کسافت هم جمع کثیفه. اما کسافت که ذهن ما هاست که در حقیقت اون قسمت های عدمی ها دارید بیم ما نمکست به عدمی اصلا دیمونی نداره اصلا نیست ما بریم کنم بریم ببینیم چیزی نیست که اون قسمت هم که میبینیم زیبایی داره. اون کسی که بله ممکنه یه کسی یه چیزی رو ببینه نتونه زیباییش رو ببینه، به شعور و درک اون زیبایی نرسه. مشکل اینه، مشکل اون نیست. اینم بگم بریم برای استراحت. یه موقع یه سگ افتاده بود و هم به شما میگید حالا مثلا کسی شده طور نیم مثلا گلمان بود و نمیده میشه اون مرده بود دیگه افتاده بود مگر صاحبش ما مثلا اطرافش ما هر کسی که اون چی مثلا چرا پاک گرده کنید مگر صاحبه با کنورش را من چی در حضرت عیسی علیه نبی آمانی سلام فرمودن چه دندونای سفیدی داره و دندونای قشنگی داره. این تازه یه مرتبه شه. من میخوام بگم حالا این به مقداری بود که اینا میتونستن بفهمن بالا تشن میکنن سیب داره میبینن همون مگسی که خود تغذیه میکنه چیلو شو یه رستوران شیک بالای شهر قشنگه. این هم رستورانه بله قشنگ دیگه کار بود. ببین زیبایی اوسعی از اینه که
حتی نسبی هم این مثلا این گل زیبا ترس بلاخره این زیبا تر نسبی هم
نه زیبایی رو شما فقط بسریش نکنید لذت بسری هم فقط ایشون داره میگه این مثلا ما کسی که راست میگه میگیم زیباست و بعد شما به نگو ابرو چشش و مژگونش همچه خیلی هم بلند نیست این زیبایی که ما داریم میگیم الزاما زیبایی بصری یا لمسی نیست. خب ممکن زیبایی بصری نداشته باشه اشکال نداره یه زیبایی دیگه داره من دارم اینه میگم یه زیبایی دیگه داره ممکن زیبایی بصری نداشته باز نداره ها نیست
اشکال نداره که
اول خیلی موجوده وجود داره از اون حسی که برای دیگری مفیده زیبایی داره باشه اون اشکال نداره اون اشکال نداره گرچه همین هم یه زیبایی بصری توی سطحی از بر خود انسان هم برعرض کردم همین رو زیر میکروسکوپ که ببینید گاهی زیبایی شو میگه یه مقدار عقب ترکه بری باز زیبایی تو هستی میشه دید. حالا فرض کنید یه قسمت زیبایی بصری نداشته باشه مثل یه موجود مثل فرض کنید کنده درخت که زیبایی صوتی نداره مثل بلبل خب نداشته باشه نگه زشته ها کنده دلق زشت نیست در صوت همون جا همیشه تمیز نمی کنیم. شما نگاه کنید هیچ موقع یه قلب که مثلا پیوند میزنن خوناشو تمیز نمی کنه میمیره اصلا اصلا چقدر خوشحالن که این خون در جریانه ببینید این همونه که از گرم بله ما هیچ موقع کفش رو کلمو نمیذاریم امامه رو پامون کنیم اون یه حرف دیگه هست در اون جرد میکنم این رفت رو رفت ما این به خاطر اینکه این در تجلی قوی ترند این به خاطر اینه که حالا ببینید حالا این جالبه بله خب بله اما این معنیش نیست که اتفاقا گاهی وقت شما جا به جاش که میکنید زیباییشو از من میبرید یا کم میکنید خب نازیبا میشه خب کار بدی میکنید کارا میکنید نکنید از این کارا لطفا بله حتما همینجوره بله مثلا یه گل با یه کنده با نبی اکرم با آی بهجت با معاویه با شیطون اینا توی رتبه هم مرمکی نیستن ما هم مراتب دارن
بله همه جلده
خدا همه زیبایی دارن بله ولی ازدا ما میتونیم همه رو دوست داشته باشیم. پس این تبریه چی میشه؟ تبری بر میگرده به اون قسمتی که طرف این زیبایی رو از بین میبره. ما این قسمتش دوست نداریم که نیستم هست و نبایدم دوست داشته باشیم. آخه این که دوست داشتن جون که دوست داشتن این دورو که دوست داشتن برمیگرده به قسمت های عدمی اون موجود و اون قسمتش که حتی وجود در درش بوده انداخته بیرون. چرا نه چرا ادامه بسن چون اونم اشکال نداره طوری اشکال نداره اشکال نداره ولی عرض اینه که زیبایی داره این تو هر درجه وجودی که باشه حتما زیبایی داره و چیزی برای دوست داشتن داره نمیشه نداشته باشه جلوه خداست دیگه مگه میشه نه زیبایی نداشته باشه
خود عدم هم باید خلق شده
باشه نه عدم نیست
مثلا
اون که قرار داده اونو ولش کن
اون که
تاریکی نه اون موجودیتش مال تاریکیش نیست موجودش مال اکسیژن و هیدروژن و
تاریکیش
هم نه اون که خدا خلق اگه یه جایم تاریک باشه مثلا فرض کن در بین کهکشان ها
تاریکی نیست
وجودیه که خدای سبحان اونو آفریده با اونجا فوتون های نور نیست
با تاریکه میشه رنگ سیاه درسته؟ آره. آیا رنگ سیاه خدا خلق کرده یا نه؟
باز ببینید رنگ سیاهی موقع قوطی رنگ شما دارید میگه قوطی رنگ یه جسمیه که نمیتونه نور رو منعکس کنه خب اون سیاه پوست پس ببینید اون وجودش مهربونه قشنگه سلولاش کار میکنه منظمه زیبایی داره خب حتی همون رنگش هم یه موقع ببینید این رنگ یه امر وجودی میشه باشه مثل فرض کن از کردم رنگ تو قوطی سیاه مثل پوستی که سیاه رنگی که من میخواد شده اما یه موقع نه نبودن نور این خالقش کیه؟
یعنی چی؟
نه چون که نبودنه نگه معدوم خالق داره خب معدوم نیست یعنی چه خالقش کیه؟ معدوم نیست هیچ نیست معدوم نیست هیچ نیست مثلا شریک الباری شریک خدا اگه هست اما شما نیست فهمی ازش داری الزامن ما هرچه ازش فهم داریم منشته ما به ازادر خارج داریم مثلا اجتماعی نقی زنی شما بیتن میگه نمیتنیم اصلا محاله وجود پیدا باید یه چون ما میفهمیم باید باید ما به ازای بیرون داشته باشه نه اتفاقا این چیزیه که باید که میفهمم میفهمم اصلا ما به ازای نمیشه بیرون داشته باشه اصلا ما حالی که ما به ازای داشته باشه اما میتونه این مفهوم بفهمم این مفهوم خودش وجودیه اما این مفهوم اجتماعی نقیزنگ نیست خودش اجتماعی نقیزنگ نیست یه چیزیه که میتونه اجتماعی نقیزنگ رو به من نشون بده که محاله یه همه قدمی محاله اصلا نور نمیاد تو فرض نمیبینید شو تاریکی که
اول مثلا تاریکی
نیست اون قسمتش شما دارید میبینید که نورشو دارید میبینید ببینید استراتژی بکنید